أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فظهر أنه قد يكون مرادهم من العدم ما يقابل هذا النهج من الوجود الذلي، وإن لم يكن هذا الإطلاق على سبيل الحقيقة. در ذیل این فصل در وهم و تنبیه انحراف جهله از صوفیه رو مطرح کرد که اینها خداوند سبحان رو فقط در همون مظاهر خلاصه کردند. مرحوم صدرالمتعالین در صدد بیان سبب این انحرافشون هست که اینها چه پیش آمد که این انحراف در اونها به وجود آمد. فرمود در کلمات آقایان اهل معرفت اصطلاحاتی است که اینها چون با اون اصطلاحات این اصطلاحات آشنایی نداشتن و به ظواهر حرفای اونها نگاه کردند و خودشون اهل فن نبودند، این انحراف براشون به وجود آمد. بعضی از این کلمات رو از کلمات از کتابهای حضرات اهل معرفت بیان کرد. الان فرمان به این که فزر انهو قد یکون مرادهم من عدم. این آقایان اهل معرفت اونچه که مربوط به ماورای طبیعت است، اونچه که مربوط به عالم الاس، اونچه که مربوط به اون مقام غیب القیوبی است که در دسترس فهم بشر نیست، او را تعبیر کردن به عدم و گاهی به ظلمات. البته این انتقاد را نمیشه به این آقایان کرد که اینا با این جهل اصطلاحات باعث انحراف دیگران شدن. مسئله جهل اصطلاحات نیست، اینها چیزایی است که در روایات هم حالا انشاءالله میرسیم که در روایات هم این اصطلاحات است. در روایات نسبت به اون مقام غیب الغیوبی که در دسترس فهم دیگران نیست، از اون تعبیر به ظلمات کردن یا تعبیر به عدم کردن. اینها یا آقایون اهل معرفت نوین اصطلاحاتشون را از همان فرهنگ قرآن اطرت گرفتن. اینها هست، حالا خیلی حرفات، خیلی خاطرات الان ما تو ذهنمون داریم که الان وقت گرفته میشه. یه وقتی آقای حسنزاده فرمودن، حالا سر درس و جلسه خصوصیشون فرمودن که یک آقای آمده، ایشون تعبیرشون این بود، فرموده پیره مردم سن و سال من آمده دم در من، گفته من چند دقیقه با شما کار دارم و آمده و دیدیم خیلی عصبانیه، خیلی ناراحتی که شما ها چه میخوایید از جون مردم، این حرف ها چیه، این گفتار ها چیه، شراب چیه، می چیه، این حرف ها، شما مگه متشرقه نیستید، شما مگه دین ندارید، به اسم عرفان به جون دین افتاده. با خیلی دردی بود. بعد میگو ما یک چایی براش آوردیم، شون چای خور رو یا خور رو گفتیم حالا اصابش جا به جا بشه. بعد به ایشون گفتیم که شما قرآن تلاوت میکنید؟ چونید شما؟ بله که تلاوت میکنم، ما متشرده این ما چه. بعد گفت به ایشون گفتم شما سوره مبارکه در رو هم تلاوت کردی، سوره متففین رو تلاوت کردی؟ گفت بله من اینا رو حفظم و پیش شدیم تو قرآن. بعد گفت خب این که اونجا فرمود شرابم تهورا، خب اینو خب خدا یادم اینا داده، این شرابم تهورا، شراب، لفظ شراب مگه تو خود قرآن نیست؟ این جعل اصطلاح صوفی و عارف نیست که خود این آیه رو شما چجور معنا میکنید. بعدشون فرمود که خودشون درنگ کرد و ما شروع کردیم برش صحبت کردیم که این طور روایت اینها اینا چه بعدشون نقلون گفت آروم شد و نشست و بعد شروع کرد از اون طرف از این حرکت های قصری شی متعرق در حرکت قصری وقتی این قصر تمام شد بعد برمیگه سجیر خودش دیگه سنگ که پرد میکنی بالا میره تا زمانی که این قصره وقتی این تمام شد برمیگه سجیر خودش گفت این آقا رو زارن کوک کرده بودن فرستاده بودن در طرف ما وقتی اینجا این کوکش تموم شد یا برگشت به طرف خودشون شروع کرد یه گفت این فلان فلان شد منو فرستادن اینجا نمیدونم چه چطور قرار تو روایات تو آیات خیلی از این اصطلاحات از منطقه زبان باید زبان فهم باشه آدم ده. اینجا همینطور فظهر انه از فرمایشات آقایان قد یکون و مراد آقایان اهل معرفت از این عدم چیزی که ما یقابل هذا النهب من الوجود الذلی این وجود الذلی در مقابلش عدم مثلا اطلاق میشه و ان لم یکن هذا الاطلاق علی سبیل الحقیقه یک اطلاق حقیقی نیست بلکه اطلاق مجازی است به جهت اینکه لان الوجود فی عرفهم ما یکون مبدا الاثار و منشأ الاکوان چون در اصطلاح همین آقایان اهل معرفت وجود به اون چیزی اطلاق میشه که مبدا آثار و منشأ اکوانه اما چیزی مبدا آثار باشد و از او عدم تعبیر بکنه قابل به نحو مجاز و یمکن ایضا ان یکون مراده من الوجود که فرمودن ما یکون معلوما و مخبرا عنه شاید هم اینا که میفرمان وجود منظورشون از وجود اون چیزیست که معلوم باشه بشه از او خبر داد اما اون مقام غیب الغیوبی اونجا که علم تعلق نمیگیره اون معروف واقع نمیشه مخبران واقع نمیشه از اون جهت اونجا را مثلا عدم گفتن به این جهت لأن الوجود فی عرفه ما یکون و یمکن و ایزن ان یکون مراده من الوجود ما یکون و معلومن و مخبرن انه و کل ما لا یکون للعقل سبیلن الى معرفت ذاتهی و کن هویتهی فغیر موجودن به هذا المعنا بله حرف حالا اون چه که معلوم واقع نمیشه به این جهت خب او وجود براش اطلاق نکنن کل ما لا یکونو للعقل سبیلون انا معرفت ذاتی و کن هویتی فقیر موجودن به هذا المعنا السلام هل وحدت الحقیقیه به شرط لا و غیب القیوب این مقام حیث لا یکون لأحد من الخلق قدمون فی شهودهی و ادراکهی فیصدق علیه بر این وحدت حقیقی بر اون غیب القیوب و اینها انه غیر موجود لغیرهی نه غیر موجود لذاتهی غیر موجود لغیری از اون جهت که کسی یعنی از بشر او را ادراک نمی کند همون است الحمدلله الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن نه اوج عرفان و شهود عارف اونجا را تعلق می گیره نه عمق درک برهان حکیم علاوه بر این الا ان الوجود قد یطلق علی المأخوذ من الوجدان خب گاهی وجود گفته میشه و منظور از او وجدان و یافتن اراده میشه خب اگر وجود به این معنا در نظر بگیریم که اونجا برای کسی نایل شدنی نیست الا ان الوجود قد یطلق علی المأخوذ من الوجدان و هوه ایزن مرجعه الى الوجود الرابطی فیکون مسلوبا انه تعالی از این جهت اذ لا یمکن نیله و ظهوره لأحد کیست که دستش به اونجا میرسه الا من جهت تعیناتی و مظاهری. خب البته اونجا را که دیگه تعینات و مظاهر شده آقایان اطلاق عدم نمی کنن، لکن تحققه به ذاتهی و کماله به نفسهی و وجوده انما هو بالفعل است لا بالقوه و بالوجوب لا بالامکان. این نسبت به این فذاته تظهر به ذاتهی علی ذاته فی مرتبت الاحدیت صرفه المعبر بالکنز مخفی فی الحدیث المشهور. پس بنابراین ذات حق تعالی ظهوری دارد به ذاته بر ذاتش در مرتبه احدیت، که اون جلسات پیش تعبیر داشتن شو از این تعبیر میکنن به ظهور غیب الغیوبی. یظهر بل همونی که المعبر در حدیث به کنز مخفی، که این برای احدی معلوم واقع نمیشه. و یظهر بعد از ظهور، ظهور دیگری است برای حق تعالی، ظهور آخر علی غیره، اون ظهور بر ذات است، این ظهور بر غیر. این ظهور آخر علی غیره همون ظهور مقام واحدیت است که از اونجا دیگه برای دیگران هم ظهور پیدا میکنه. البته این علی غیره هم بل علی ذاته. چرا؟ چون غیری وجود ندارد که بخواد ظهور بر غیر بوده باشه. بله ادراب از توحید وقتی جا گرفت دیگه اینجا هم یک نحو ظهور ذات است بر ذات، منتها در یک مرتبه ای از ذات. و هو ظهور و طورن بعد طورن فی المظاهر، حالا در مظاهر در این سلسله وجودات، المعبر عنها بالمعروفیت، که اینجا دیگران میتونن به اون مرحله ادراک، اون مرحله رو ادراک کنن. و هاز از ظهور ثانوی، یعنی ظهور دوم، هو مشاهدت و ذات القیونی فی المرای العقلیه و نفسیه و حسیه. عبارت حسیه افتاده نداشته باشه. و هاز از ظهور ثانوی هو مشاهدت و ذات است، ذات قیونی، منتها فی المرای العقلیه و نفسیه و حسیه، سلسله طولی وجود، به مدارک کل شاهدن و عارفن و به مشاعر کل ذکیین و بریدن و عالمن و جاهلن. همون حرفیست که اون تعبیری دارم بعد از آقایون که اون ماتریالیست ها همی که میگن خدا نیست، دارم میگن خدای هست. علا حسب درجات ظهور جلاءً و خفاءً و طبقات مداره کمالاً و نقصاً. و تکثر فی الظهورات و تفاوت و فی الشؤونات لا یقده و وحدت الذات را. تکثر در ظهورات و تفاوت در شؤونات این قدری در وحدت ذات به وجود نمیاره. این هم باز اون نکته دقیقی است که در جلسه تمهید جلسه قبل که اون اصول محور چهارگانه بحث تشکیل که چهار امر در اونجا حقیقتا هست، هم وحدت هست حقیقتا، کثرت هست حقیقتا، این وحدت در این کسرات تاریخ حقیقتا، این کسرات برگشت به وحدت میکنن حقیقتا، این ناظر به همون حرف اونجاست که حالا تو همون بحثای حالا نرد یا جنبندی که وعده دادیم تو بحث اینها اونجا کمک میکنه که اگر قائل به تشکیک کسی شد، تشکیک حکمت متعالیه، اونجا وحدت هست حقیقتا، کثرت هم هست حقیقتا، این کثرت چون تاری از وحدت است و به وحدت برمیگرده، کثرتی نیست که قدری به اون وحدت برسونه. و گردنه قابل توجه است که این کثرتی نیست که سلمه‌ای در اون وحدت به وجود بیاره. اون وحدت حقیقتاً و این کثرت هم حقیقتاً، منظور کثرت مفهومی که نیست، کثرت‌های مشرایی که نیست، کثرت تعبیر ایشون رو الان می‌خوام عرض کنم، اینجا کار میرسه، این نقطه‌ها خیلی کار میرسه. فرماد و تکثر به ظهورات و تفاوت به شؤونات لا یقده و وحدت الذات را، چون این تکثر در ظهورات همون باقیده، این تکثر تفاوت در شؤونات همون باقیده، چیز غیری نیست. لا یقده و وحدت الذات را ولا ینسلم الکمال الواجبی را، یعنی این فرمایش تقویت بحث تشکیک است در مقابل وحدت وجود مراحل اولی، نه وحدت وجودی که از همین پله کن میشه رسید به اون. ولا یغیر به الوجود و ثابت الازلی اما کان علی، یعنی با این ظهورات، تکثر در ظهورات، تفاوت در شؤونات، با اینها ولا یتغیر به الوجود و ثابت الازلی اما کان علی، اونجور که هست هیچ تغییری در او ایجاد نمیشه. و تثبیت این مطلب یعنی اوج حکمت متعالیه، چون حکمت متعالیه را در این کتلها باید جستجو کرد، نه اون بحثای سایر پیمایی عمومی فلسفهی که فخر رازی گفته و دیگران گفتن، حالا ایشون هم برای اینکه مباحث فلسفی جمع جور بشه اونا رو آوردن.
ولی اینجا الان چند صفحه بعد گفت که چطور ما از یک شیء واحد مفهومات کثیر انتظار میکنیم، این وحدت و کثرتی هم که الان داریم، شیء واحد مثلا که در خارج باشه اون اصالت داره، کثرت انتظایی ما اصالت نداره، فقط چیزی که در ذهن ما هست.
بله این کثرت مفهومی، اما تکثری که ایشون فرماد در ظهورات او، تفاوت در شؤونات او، غیر از اون چه که ما از اون انتزاع میکنیم و استنباط میکنیم در ذهن، اینجور که نیست حالا این ظهورات او و شؤونات او صرفا یه اعتبارات ذهنی ما باشه، اون جنبه تکثرش را ما استنباط میکنیم، اما این شعای نور اون حقیقت واحد که دیگه انتظار ما نیستیم، وجودات ظهور اون وجوده. دو امره، یکی استنباط تکثر ایناست که تو بعض کثرت ملائکه ماننده اینا، این حرف همه جا هست که اونجا چجوری تکثر ملائکه با اینکه نوع اونها منظر در فردشون در مجرد هست، خب اونجا هم همین حرف هست، اونجا تکثرش استنباط ماست، واقعیتش چیزیست که در خارج اعتبار من،
در خارج یک چیز که بیشتر نیست دیگه،
یک چیز رب مطلق بیمظاهر، نه یک حقیقت با شونش.
اون جمله که از ابن سینای بود در باره همون، این که در باره عقول فهمیدی و نقل میکرد از ابن سینا، اون هم باز گفت که به تشعون برگرد اون فرشته ها رو جمله.
بله؟
به جنید بغدادی گفتن که زمانی بود خدا بود هیچی نبود، جنید و الان هم پس انگام که بودی نیست.
بله؟
وقتی که شما فکران میفرمایید که بودی ندارن، پس دیگه در خارج بودی برای اینها نیست.
نه ببینید، یه وقت از ما میخواییم این تکثر کثرت را، این کثرت را وجود مستقل در مقابل اون حقیقت قرار بدیم، هیچ موردی نداریم. الان حرف در این نیست، الان میگیم که اون حقیقت وجود است و مظاهر او، این مظاهر او جدای از او نیست، مقابل او نیست، یک حقیقت است و مظاهر او، ما اینجا از پایین تکثر رو استنباط میکنیم، یعنی اگر بریم جلو بریم بالا همین رو به یه وحدت برمیگرده، همون وحدت تکثری است که به واحد برمیگرده، چون چهار امر در تشکیل رو نظر شریف رو هست دیگه، گفتیم واحد حقیقتن، کثیر حقیقتن، منتهی حقیقتن یعنی چه؟ یعنی این کثرات به اون وحدت برمیگرده، مقابل اون نیست، و این کثرات حقیقتی است که اون واحد ساری در اینها، اون چه که این آقایون استیحاش دارن نکنه یه وقتی ما این کثرات را در مقابل او قرار بدیم، استقلال بدیم، این که نیست. لذا این دقیقه ایست که اون تلکیب سر میخواد که این واحد در جای خودش محفوظ، این کثرات را هم میپذیرن، منتها کثرات به عنوان اون ساری اون حقیقت واحد چیز جدایی نیست. حالا مثال اگه بخوام از این تمثیلی که مکررت حقیقت آب از این اقیانوس، منتها این جویها رودها متصل همه جا رفته، بعد میگه این همه آب ها میگه این همه کجاست، یه آب که بیشتر نیست، میگه این همه به لحاظ این که این رود و چیزا جدا جدا رو که ما داریم میبینیم و الا یک حقیقت که بیشتر نیست، یک آب از سرایان پیدا کرده در همه این جریان ها در. ولا يتغير به الوجود الثابت الازلی اما کان علی، نه این که اونجور بل الان کما کان، الان هم اینطوره، حیث کان علی بل کان ولم یکن معهو شیئون، معهو چیزی نیست، بل کان ولم یکن معهو شیئون، یک حقیقت واحد است، ظهور او، شؤون او، این که نمیشه چی؟ چطور ما در خودمون اینجور قضاوت میکنیم؟ اینجور نیست بگیم آه من امروز آمدم همراه با قوه عاقلم، من این کار را کردم همراه با اون قوه متخیلم، دیگه همراه نمیگیم، بگیم یک حقیقته، ان نفس فی وحدتها کل القوا، خب در برای خود اون همین قضاوت رو میکنیم دیگه، هیچ عاقلی نمیگه من آمدم همراه با قوه عاقلم که سر در چیزی بفهمم، این خود چی جدا از اون که نیست، تمام قوای تحریکی و ادراکی چیز جدای از نفس نیست، در این وحدت اون واحد سرایان پیدا کرده در تمام این قوای ادراکی و تحریکی و همه این قوا هم برمیگرده به همون حقیقت من، لذا میگه من خوردم، من گفتم، من شنیدم، من فهمیدم، این من منی که صبح تا شب داریم مربوط به حقیقت واحده نفس دیگه، در این حالی که میبینید این همه قوا در کار، و لذا قیله و من وجه الا واحد غیر انه اذا انت عبدت المرایات عبددا، و مل وجه، این وجه یعنی فیض اول، یعنی فیض مقدس، و مل وجه الا واحد، و ما امرنا الا واحد، دیگه امر الهی یک چیزه و اون فیض مقدس، اون فیض اول، و مل وجه الا واحد، بله حقیقت اینه، الا این که شما در مقام استنباطتون غیر انه اذا انت تعددت المرایا تعددا، شما چون مرایای گوناگون را میبینید این را متعدد میپنداری، این فرمایشیشون تا این فصل تو این اشارات و این فصل تو رحیل، حالا این رو حتما ملاحظه میفرمایید، تعدیلی هم در پیش داری، این ده امری رو که ایشون آوردن حتما ملاحظه بفرمایید، یه دو تا امر ایشون رو اشاره میکنیم که در اون اشارات فضل سیوم همون نقطه اولش، اشاره اول نقطه ایشون دارن قابل توجه که در مباحثه اینا حتما بیارید، تو مباحثه اینا رو ایشون فرماد حکیم سبزواری توهمی را که برخی از جهله صوفیه گرفتار آن شده و در نتیجه ذات واجب را عبارت از وجود ساری در جمعی اشیا میپندارن، همین به همون تنبیه که الان خوندیم، ناشی از غفلت نسبت به مقام کثرت در وحدت میداند. کثرت در وحدت در برابر مقام وحدت در کثرت است. چون دو مقام از بحث است که این کتل و گردنه که باید حل بشه، اینا باید تمیز داده بشه. اون چه که مقام کثرت در وحدت است یک چیز است، وحدت در کثرت یک مقام دیگر از ملاحظه است. حکیم سبزواری فرمایشون اینه، وحدت در کثرت همون وجه الله است که در همه اشیا حضور و ظهور دارد و اون را مقام ظهور نیز مینامند، و کثرت در وحدت همون وجود مجرد از مجالی و مظاهر و بسیط الحقیقه است که همه اشیا را به نحو جمع واجد است و اون را مقام خفا نیز مینامند. جهله صوفیه وحدت در کثرت را که وجه الله است و در همه جا حضور و ظهور دارد پذیرفتن، اینا این مشکل که ندارن، و کثرت در وحدت را ادراک نکردن. یعنی یک طرف را مشکل نداره، از یک طرف دیگه مشکل براشون پیش اومد. کثرت در وحدت را ادراک نکردن و در دام الحاد گرفتار شدن. خب اون واحدی که ساریست در همه اینو قبول کرده، اما این کثرت برمیگرده به اون وحدت، اینجا دیگه نتونستن. بنافی قابل توجهیست که اینها این جهل صوفیه گرفتاری الهادشون از این جهت بوده. حالا ما الان داریم با زبان فحش و ناسزا و بدی به اینا میگیم جهل صوفیه چطور نکنه وقتی رخفایی های ذهن ما این دو جهت حل نشه، سرانجام ما هم فکرمون همین فکر بوده باشه. اینا جای حساس بحثه، مباحث تولیده. حالا یه وقت از آدم میگه یک مرحله ای از تولید رو انسان داره، مرحله بالاتر نرسیده، اما یه وقتی نکنه انسان اینا حل نشه، بعدن از قلمش از سخنانش این ورانور این مسمومیت خدای نکرده به دیگران برسه. حالا حسن زاده رفتیم فرمودن یکی از دوستانمون که شما از دنیا رفته خیلی ازش تعریف میکردن، فرمودن یکی از دوستانمون اومد برام تعریف کرد و چه سعادتمند بودن اینها، یه دوستان این چنینی و خاطراتشون حرفاشون تو این مقوله ها بود. بعد زمانه ای ما گیر کردیم، حالا گاهی همین که میشینیم کی میخواد رئیس میشه، کی میخواد بیاریم پایین، کی را بکشیم، کی را تخریب کنیم، کی را عرش ببریم، کی را زیر فرش ببریم، خیلی زندگی ما به این چیزا متاسفانه داره میره. اینا حرفاشون، دوستانشون، خاطراتشون جور دیگه بود. فهمیدم از دوستانم اومد به من گفت که من چیز میخوام برای شما نقل کنم، و اینه که گفت در یه حال خوشی، در حال خوشی، نه در خواب. شون قید کردم نه در خواب دیدن، نه، اما در حال خوشی ابن سینا را دیدم. ابن سینا را دیدم در یک افق مبین، تعبیرش این بود، در یک افق مبین ابن سینا را دیدم. این تعبیرشون داشت برای آدم کارگر کار میباره، برای طلبم کتاب و درک و پنجام دیدم شون مثلا حالا مشغول کتابی سالا، این جزئیات خیلی دخالت نداره. هم در افق مبین ایشون را دیدم و با ایشون صحبت کردم. ابن سینا به من در اون حال خوش القای صبوری در اون افق مبین فرمود حقیقت امر فوق آن چیزیست که ما نوشتیم. نفهمون که نوشتون غلطه، نه، فرمود حقیقت امر فوق آن است که ما نوشتیم. قرارم این که حالا ما که رفتیم این پرده کنار رفت، حالا برزخ، حالا یا برزخ طبیعی یا برزخ هر جوری واقع، نکنه وقتی اونجا رسیدیم بگیم واقعیت غیر از اون چیزیست که ما میپنداشتیم و اعتقاد پیدا کرده بودیم. ابن سینا میفرماد واقعیت فوق آن است که ما نوشتیم. خب بله، خیلی از آقایان اینجا میگن بله همینطور فوق آن، خیلی آقایان اهل معرفت به جای رسیدن، شما اینجا نرسید ولی وقتی اونجا دیدید. بر از اینکه این زوایای بس حساسه، حالا این وحدت در کثرت یا اون کثرت در وحدت، اینها یک مباحثه های خیلی با معرفت میطلبه، اون تلطیف سر میخواد، مباحثه‌ای که صرفاً سر و کار با مفهوم باشه و مفاهیم رد و بدل کنیم اینا خوبه در جای خودش، اما اینجور جای کتاب یک مباحثه‌ای میخواد که طرفین با اون لطافت روحشون، با اون جان پاک، با اون نفس تزکیه شده به این حقیقت ها برسن و با جان به هم دیگر انتقال بدن. این خیلی حرف خلاص. این نکته اول که ایشون فرمود. بعد در اشاره نهم ایشون فرمود در کلمات علاءالدوله سمنانی سخن از ظلمتی بود که در ماورای طبیعت است، و همچنین در عبارات اهل معرفت سخن از ظلمت دیگری است که به نور الهی روشن می شود. این دو ظلمت را از ظاهر برخی روایات می توان استفاده کرد که این عنوان. بعدشون خطبه 182 نهج البلاغه را آوردن و این فرمایشات نقل کردن تا به اینجا می رسن که وجود مبارک حضرت فرمود امیرالمومنین سلام الله علیه که فلا اله الا هو ازاء به نوره کل ظلام و ازلم به ظلمته کل نورن. تعبیرشون اینه خداوندگاری جزو نیست، خداوندگاری جزو نیست، به نور خود بر هر ظلمتی نور افشان، نور افشانید و به ظلمت خود هر نوری را تیره ساخت. بعدشون میفرماد این حدیث و احادیث مانند اون رو هر کس ناگزیر با مبنای مورد نظر خود معنا میکنه و اهل معرفت بدون اون که نیازی به تعبیل داشته باشن، همونطور خودشون تصدیق کردن در جلسات قبل، عبارات آن را بر معنای ظاهری که دارد حمل میکنن. خداوند چون به نور وجه خود ظهور نماید، ماهیات را که ظلمت نیستی در حد ذات اونهاست آشکار می‌گرداند، و چون به اسم باطن و مخفی خود تجلی کند، ستارگان بی نور، خورشید، کبیر و همه امور روشن ظلمانی می‌شود. که بعد راجع به این آیه سوره مبارکه یاسین فرمایشات دارن که حتما ملاحظه می‌فرمایید. بعد اشاره دهم اشاره قابل توجهی است در مباحث پایانی بحث وحدت شخصی وجود. تقریبا اینجا ایشون فرماد علاوه بر برهان عقلی که از طریق نامتناهی بودن واجب وحدت شخصی وجود اثبات می شود، از برخی برهانهای نقلی نیز می توان استفاده کرد، و از جمله براهین نقلی عباراتی است که خداوند سبحان، خدای سبحان را اول، آخر، ظاهر و باطن همه امور می‌داند. همون آیه معروف سوره مبارکه حدید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. می‌فرماید خداوند سبحان چون اول است شیء قبل از اون، و چون آخر است شیء بعد از اون نمی‌باشد. او اعلا از همه امور است و شیء ورای او نیست، و در عین علو او در پایین ترین مراتب نیز حضور دارد. او نزدیک است و شیء اقرب از او نیست، و دور است چندان که شیء دورتر از او نمی باشد. مجموعه روایاتی که در نهج البلاغه و سایر متون روایی مشتمل بر عباراتی از این قبیل هستند بر این حقیقت گواهی میدهند. حالا نهج البلاغه که در جای خودش، اما بیش از نهج البلاغه کتاب نورانی توبید مرحوم استاد. خب مستحضری خود حضرت آقای جوادی سلام اللهشون چند بار توبید زد، اون رو تدریس کردن دیگه. خب بحث اسفار وقتی که به اینجا رسید، اگر با این ورزش فکری که ذهن انسان کرده در این مدت در کنارش توبید صدوق مبارزه بشه، چقدر این روایات خودش رو بیشتر نشون میده و چقدر برکات آید انسان میشه. یعنی اگر بنابر تربیت است، بنابر توحید است، بنابر حقیقت یابی است، فقط این نیست که حالا بینیم که اسباب چه گفت اونا چه گفتن در خدمت روایات، روایات خودش نشون میده. یا آدم با ذهن بسیط ورزش نکرده خدمت اون روایات میره، ببین اکثر اینا رو نمیفهمه، میگه خب اینا روایات است، باشه برای اهلش. اما وقتی انسان این ورزش فکر رو کرد، میبینه اون اهلش و خودش باشه دیگه. الان من نمیدونم توبید صدوق اصلا چه کار باش میشه، ولی اون موقع بزرگواران اینا در کنار این درس ها جزء درس ها بود، جزء درس های رسمی بود. حالا درس های رسمی، حالا میکنه پنجشنبه جمعه ایام تعطیل اینا، و اگر یه دوره توحید صدوق در کنار تمهید القواعد و فصول و این جای اسرار آدم مباحثه داشته باشه، اونگاه میبینه که حقیقت جور دیگه خواهد بود. و اینها خیلی کار میرسه. ما بحث معاد اسفار که تمام شد، چون بحث معاد اسفار خیلی عجیب که جایی تمام شد، مصادف بود برای ما یه خاطره عجیبی تو زندگی که همون ارتحال مرحوم اخوی ما بود، اون هم زمان شده بود. تو معاد اسفار رو خونده بودیم خدمتشون که در بعد نوشته آوردیم، معاد اسفار رو خدمت این آقایون سرخ شدیم، آدم رو سرخ میکردن، حقیقتا سرخ کردن نه قرمز، یعنی مایی رو سرخ میکنن، گوش رو سرخ میکنن. اونجور همزمان با اون حادثه تو زندگی ما یه 6 ماهی یک انزوایی برای ما پیش آمده بود. حالا دیگه همه چیز دست هم داده بود، یه بود 6-7 ماهی ما در یه انزوایی در من از منزلم بیرون نمی آمدیم، درس و بحث هم نبود و خلاص دیگه نبود. اون 6-7 ماهی که در اون انزوا بودیم بعد از اون معاد اسفار و اون حادثه در زندگی ما، ما یه دوره معاد بهار رو دیدیم، خدمتش بودیم. و چقدر عظمت، خب همینجور آدم معاد بهار رو مثلا مطالعه کنه میکنه خیلی جا، اما بعد از اون شرایط خاص پیش آمده بود و اونقدر شیرینی اون روایات که بعد از اون همیشه آرزو میکنیم که باز یک بار دیگه آدم بریم خدمت این روایات. مثلا فرض کنید دوره خوبی بود، 53 حدیث در بهار مطرح شده به تعبیرهای گوناگون که ذوات قدسی معصومین هنگام اعتذار تجلی میکنن. یه وقت این آدم با مفاهیمش در و کار داره، بالای منبر با فروکر اینا رو نقل میکنه یا مطالعه میکنه، این یه حرفه. تو اون شرایط هر یکی از این روایات رو که آدم میخوند میدید دیگه تو اون انقلاب پشت شده نمیدید جمع کنه، که حالا تجلی معصومین هنگام اعتذار اعم از مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و کافر و فاجر فرق نمیکنه. این مقصد موحدین نیست، مؤمنین نیست، برای هر انسان. سهل بن حنیف وقتی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام حالش خوب نبود، گفت تو زحمت بودی؟ گفت من حالم خوب نبود، گفتم بیام خدمت شما شاید دیگه من عجل مولد نده. حضرت فرمود نیاز به زحمت نبود، موقعی که خب ما می اومدیم. یا این بحث های تو مواد بهار و مانند اونا روایات خیلی شیرینی است، خیلی انسان اگر ذائقه انسان تلخ نباشه، اینا تو عقاید انسان، تو حلاوت انسان، تو مسائل عرفانی انسان. خیلی از این روایات ذوات معصومین تو بعضی از این روایات تصریح هم دارد، همه 14 معصوم از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها. در خیلی از روایات دیگه ذکر خاص نشده. این رو آقایون فرمودن که علتش این است که در این روایات در دست عموم قرار میگیره، در بعد بیشتر از اینا ذکر اسم حضرت زهرا رو نیاوردن. علتش اینه که این روایت اگر به دست یک نااهل بیفته، نااهل به این معنا که موانی دستش نیست، حالی نیست، آدم خاکیست، ولی آیت الله حوزه باشه ولی خاکیست، این روایت رو وقتی ببینه اینجور سوال براش پیش میاد که خب مگه حضرت زهرا نامحرم نیست؟ او موقع اعتذار مردهای دیگر میاد بالا سرش. حتی اقل این سوال تو ذهنش میاد. فرمودن برای اینکه این آدم خالیش نیست، در بحث طبیعت اینجاست محرم نامحرم. از دنیا که رخت بر بستن، از دنیا و احکام دنیا در برزخ و ماخلق برزخ، اونجا دیگه زوج و فرد و زن و مرد نیست، زن و مرد دو سنف از یک حقیقتن به نام انسان. اونجا انسان است که ظهور دارد، زن و مرد اونجا مثلا نیست. از طرفی تجلی اونها، نه حضور فیزیکی اونها. خب ذوات قدسی معصومین ظهور تجلی میکنن برای همه، منتها برای دوستانشون با تبسم. تعبیر روایات اینه، به عنوان مظاهر جمال برای دوستانشون، به عنوان مظاهر جمال الهی ظهور تجلی میکنن، برای دیگران تجلی دارن به عنوان ظهور جلال. اینه که آدم گاهی مثلا مشاهد مشرفه توفیق پیدا میکنه، اونجا به ذوات قدسی معصومین حالا آدم عرض میکنه که آه ما اون موقع انتقال از دنیا به برزخ که از او تعبیر میکنن به حول عظیم، حول عظیم این تعبیری تو همه روایات بهار است، حول عظیم، اون تامه مرد، به ذوات قدسی آدم عرض میکنه که در اون تامه مرد، در اون حول عظیم که انتقال انسان از دنیا به برزخه، یعنی وحشتناک ترین حادثه زندگی انسان، اونجا ما نیاز مبرم به یک تبسم شما داریم، چون یک تبسم مثلا وجود مبارک امام رضا علیه السلام اونجا همه اینا رو انبار میکنه میره. این که در اون روایات باز هست که در باره آیه یا ایتها النفس المطمئنه که اینها راضی نمیشن از دنیا، ولی مؤمنین راضی نمیشن از دنیا برن، برای اینکه میگن اینجا دنیا مسجد اولیاء الله است، ما باید اینجا برای کمالمون. بعد که این ذوات قدسی برای اونها تجلی کردن، اون مظاهر جمال را که دیدن، اون تبسم اینها را که دیدن، دیدن یادشون میره اینجا، یادشون میره. خب انسان نیاز مبرم به یک تبسم اونها داره، ذوات قدسی معصومی قرار اینا می تو بحث معاد دیگه، اینا همه اینا تو بحث معاد از دالان ورودی معاد. حالا حرف این بود که به اینجا رسید، تو بحث توبیدم همینطور، انسان وقتی به این مراحل رسید اون روایات توبید صدو مانند اونا خیلی کار می رسید. خب حالا دیگه این سخنرانی هم شد و وقتم تمام شد دیگه، بغیر مطالعه می فرمایید هفته آینده تماما تحصیل دیگه، دیگه یه هفته تحصیل کرده نمیدونم تحصیلات حوزه چطوره، بیشتر از یه هفته که تحصیل نیست. چرا ساکت این اگه خبر داریم بفرمین؟
جوابی فرمودم سه شنبه
یعنی تا سه شنبه؟ خدا خیرشون بدیم. بله ما دیگه حالا آقایان ممکنه مسافرت بیده یه پیغمبر امتی هستی دیگه، هر کدوم از شما حالا ما میدونم برای شنبه احتیاط هم برای خورسندیه دیگه، شنبه انشالله الحمد.